بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. با مجلسی دیگر از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 23 از سوره آل عمران، آیه‌ای که در آن الله متعال می‌فرماید: الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. این دو آیه بیانگر یکی دیگر از رفتارهای یهود با کتاب‌های آسمانی و با پیامبران الهی میباشد. آغاز آیه می‌فرماید: الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. آیا ندیدی آن کسانی که مقداری از کتاب آسمانی به آنها داده شد؟ منظور تورات است. یدعون الی کتاب الله، این اشخاص با وجود اینکه کتابی آسمانی به آنها داده شده به کتاب آسمانی دیگری فرا خوانده می شوند که قرآن کریم باشد. یعنی دو کتاب در این آیه ذکر شده، کتاب اولی منظور تورات است و کتاب الله دومی منظور قرآن کریم است که بیایند و به این کتاب هم ایمان بیاورند و به آن عمل کنند. لیحکم بینهم، تا اینکه الله متعال بر اساس کتاب دومی که قرآن باشد بین آنها حکم کند و به اختلاف آنها پایان دهد. چرا؟ چون وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث گشت، یهود و همچنین نصارا که اصطلاحاً امروزه به آنها مسیحیان گفته می شود، در شأن پیامبر صلی الله علیه وسلم دچار اختلاف شدند. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين منفكين حتى تاتيهم البينه. اهل کتاب و مشرکین زمانی دچار اختلاف شدند که بینه برای آنها آمد، که این بینه رسول الله صلی الله علیه وسلم بود و در برخی از آیات قرآن نامیده می شود. هر دوی این دو بینه هست. پس اینها وقتی دچار اختلاف شدن، الله متعال به آنها گفت که بیایید به سوی قرآن کریم تا بین شما حکم کند. لیحکم بینهم، و در قرائتی خوانده شده لیحکم بینهم، یعنی تا بین آنها حکم شود. ثم یتولا فریق منهم و هم معرضون، ولی اینها به جای اینکه به این دعوت لبیک بگویند، گروهی از آنها، فریق منهم، دسته ای از آنها روی گردانیدند و راضی نشدند که این دعوت را بپذیرند. البته تمام یهودیا، اکثر یهود این کار را انجام دادند. تنها کسانی که از یهود به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آوردند انگوش شمار بودند، حتی ممکنه به 10 نفر هم نرسند. مشهورترینشون عبدالله ابن سلام بوده. پس فریق منهم، منظور از فریق در اینجا اکثر یهود این کار رو انجام دادن و آنچنان که در دیگر آیات اومده فقلیل ما یؤمنون، مقدار اندکی از آنها ایمان آوردن، یعنی اکثرا روی گردانیدن و گفتن ما این حکم را نمیپذیریم. چرا؟ چون اگر قرار بود به قرآن ایمان بیارن و به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان بیارند، آن ادعایی که همیشه می کردند که پیامبر آخر الزمان از بنی اسرائیل هست، این ادعا باطل می شد. اینها می گفتند که اگر آخرین پیامبر از بنی اسرائیل باشد، ما به اون ایمان می آوریم و با یاری دادن او عرب را شکست می دهیم. ولی تقدیر الهی بگونه‌ای بود و مشیت الهی این گونه اقتضا کرد که آخرین پیامبر از بنی اسرائیل نباشد، بلکه از بنی اسماعیل باشد. اسماعیل و اسحاق دو فرزند پیامبر ابراهیم علیه السلام. و یعقوب که لقب او اسرائیل می باشد فرزند اسحاق است و تمام پیامبران بعد از یعقوب از فرزندان ایشان هست، پیامبران بنی اسرائیل که پیامبران حالا دو فرقه در بین آنها، دو فرقه یهود و نصارا یا مسیحیان بین آنها به وجود آمد، ولی آخرین پیامبر شد از فرزندان اسماعیل علیه السلام. و این مسئله باعث شد که یهود و نصارا این موضوع را نپذیرند، گفتند ما زمانی به این پیامبر ایمان می آوریم که از خودمان باشد، نه از فرزندان اسماعیل باشد. و هم معرضون، در صورتی آنها روی گردانیدند که حالت اعراض یعنی حالت پشت کردن به چیزی، با این حالت روی گردانیدند و پشت کردند و نپذیرفتند. علت چی بود؟ ذالک بانهم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. البته قبل از اینکه وارد این مسئله بشیم، مهمترین مسئله‌ای که در آیه قبلی نهفته هست اینه که انسانی که ایمان داره، ادعای ایمان داره، الان یهود ادعای ایمان دارن و نصارا یا مسیحیان هم ادعای ایمان دارن، انسانی که ادعای ایمان دارد هرگاه به حکمی الهی دعوت می شود تا بر اساس آن برایش حکم شود، با سینه باز او را می پذیرد. این مسئله در سوره نور این گونه آمده: انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. مؤمنین واقعی کسانی هستند که هرگاه به حکمی از احکام الله تعالی یا حکمی از احکام رسولش دعوت شوند تا بین آنها حکم کنند، میگویند سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت کردیم، پذیرفتیم، یعنی هیچ مشکلی نداریم تا زمانی که الله حکم میکند و رسولش اینچنین حکم میکند، دیگر ما اختیاری از خود نداریم. ایمان اینچنین اقتضا میکند، اگر کسی واقعا ایمان داشته باشه، ایمانش چنین موضع‌گیری را اقتضا میکند، در مورد آیات میراث باشه یا در مورد هر حکم دیگری که باشه اشکالی دیگه در اونجا پیدا نمیکنه. برعکس کسانی که دچار تردد میشن در چنین مسائلی، میگن چرا مثلا پسر باید دو برابر دختر بگیره، که این شبهات انشالله در سوره نساء به آن پاسخ خواهیم داد، مستدل و مستند، و با این استدلال که کسانی که چنین ایرادهایی میگیرن خودشان قائل به برتری به گونه دیگر در مجالهای دیگر هستند، که آن را خواهیم گفت انشاءالله، یعنی دچار تناقض میشن. ولی قول کسانی که مشرکان، منافقان، یهود و نصارا هستند، ادعای ایمان دارن، منافق ادعای ایمان میکنه، ولی حتی در قلبش هم چنین ادعایی نداره، ولی یهود و نصارا حداقل یک اون ادعایی که میکنن یک ریشه در قلب داره. همه اینها در سوره نور آمده که وقتی به سوی حکم الهی دعوت میشوند پشت میکنن به حکم الهی، و این موضوع خیلی 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 خطرناکه، یعنی مسئله ایمان و کفره. اگر انسان مؤمنه که باید به حکم الله و رسولش راضی باشه، یعنی حتی تا جایی که احساس نارضایتی هم در ته دلش هم نداشته باشه. چرا؟ چون در سوره نساء این آیه نازل شده که فلا و ربک، قسم میخوره الله متعال به ذات خودش قسم میخوره، فلا و ربک لا یؤمنون، ایمان نمی آورند، حتی یحکموک فی ما شجر بینهم، تا زمانی که ای رسول الله تو را در بین خودشون به عنوان حکم انتخاب کنند، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما، سپس بعد از آن هر حکمی که تو بر این اختلافات صادر می کنی در پذیرفتن آن حکم هیچ مشکلی نداشته باشند، در ته دلشون دچار حرج نباشه و کاملا تسلیم این امر بشن. این میشه اقتضای ایمان یک شخص. و طبعا الله متعال اشخاصی رو که ادعای ایمان میکنن به گونه های مختلف مورد آزمایش قرار میدهد. یکی از امتحانات همینه، حکم الهی صادر میشه، بنده‌ای که ادعای ایمان داره ببینم چه موضع‌گیری میکنه، میپذیره یا نمیپذیره. رسول الله صلی الله علیه و سلم حکم صادر میکنه که این گونه است، میپذیره یا نمیپذیره. و در سوره احزاب این گونه زیبا آمده که وما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. شایسته هیچ مرد مؤمنی و هیچ زن مؤمنه ای نیست که هرگاه رسولش، هرگاه الله و رسولش حکمی می کنند خود را صاحب نظر بدانند، اختیار داشته باشند، این حق را به خودشون بدن که بپذیریم یا نپذیریم. اگر با مزاج منسازگار بود بپذیریم، اگر با مزاج و هوای نفس منسازگار نبود نپذیریم. نه، چنین نیست. ایمان شخص مؤمن واقعی اقتضا میکنه که هرچی الله و رسولش گفت بگوید سمعنا و اطعنا، و مانند یهود نباشد که گمتن سمعنا و عصینا. یهود کسانی هستند که میگفتن شنیدیم و عصیان کردیم و سرپیچی کردیم. این موضوع بارها در قرآن تکرار شده، در سوره بقره داریم، در سوره نساء داریم. ولو انهم قالوا سمعنا و اطعنا، اگر میگفتن که شنیدیم و اطاعت کردیم، و انظرنا، و به ما نگاه بکن به جای بگوین راعنا، لکان خیرا لهم و اقوى، اگر این کارو انجام میدادن براشون خیلی بهتر بود. ولکن لعنهم الله بکفرهم، ولی اینها چون راه کفر در پیش گرفتن، راه اسیان و سرپیچی از دستورات الهی و احکام الهی در پیش گرفتن، مورد لعنت الهی قرار گرفتن. فلا یؤمنون الا قلیلا، مقدار اندکی از آنها فقط ایمان آوردن، یا ایمانشون خیلی ضعیفه، در حد یک ادعاست، در حد ایمان به برخی از موارد دین و کفر به برخی دیگر. پس این میشه موضع‌گیریه یک شخص مؤمن واقعی در مقابل احکام الهی. ذالک بانهم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، علت رویگردانی و پشت کردن به قرآن و به احکام رسول چی بود در نزد یهود؟ گفتن ما ایمان نمیاریم، اصلا نمیخوایم ایمان بیاریم، نمیخوایم. نهایتش هم چند روز وارد جهنم میشیم به اندازه آن روزهایی که آبا اجداد ما گوساله پرستی کردن، وگرنه ما بندگان برجسته الله هستیم. اصطلاحا میگن شعب الله المختار، بندگان برگزیده. و قالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، در صفحه 111 از سوره مائده. هم یهود هم نصارا هر دو این ادعا رو میکنن که ما فرزندان الله هستیم و در نزد الله محبوب هستیم و دوست داشتنی هستیم، و نیازی به ایمان آوردن به قرآن و محمد ابن عبدالله نداریم. مادام از ما نیست، از بنی اسرائیل نیست، نیازی به ایمان آوردن به این دو موضوع نداریم. حالا اگر هم وارد جهنم شدین چند سباهی به تعداد اون روزهایی که آبا اجدادمون گوساله پرستی کردن، بعد از اون از جهنم خارج میشیم. ذالک، علت این موضوع این بود که به انهم قالوا لن تمسن النار، آتش ما را لمس نخواهد کرد، الا ایام معدودات، مگر چند روزی که قابل شمارش است، 7 روز، 14 روز. و غرهم فی دینهم ما کانوا یفترون، و این افتراءات و دروغهایی که در دین از نزد خود می تراشند و به امت خود می گویند، به یهود می گویند یا به نصارا می گویند، تمام اینها آن غروری است که در دینشون به آنها دست داده. غرهم فی دینهم، آنها را فریب داد، آنها را گول زد. این دروغ هایی که از نزد خود می بافتند باعث گمراهی اینها شد. و عجیبه که چقدر اینها جرأت دارن که حتی بخوان بپذیرن که 7 روز یا 14 روز مثلا وارد جهنم شوند. مگر عذاب جهنم برای یک لحظه هم قابل تحمل است که بخواهن این موضوع را بپذیرن، بگن ما این آمادگی را داریم که در 12 روز یا 14 روز بریم وارد جهنم بشیم، مسئله ای نیست. تا این اندازه براشون این مسائل آسان جلوه میکنه در چشماشون. فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه، حال اینها در روزی که ما آنها را جمع میکنیم، یعنی در روز قیامت، آن روزی که هیچ شکی در آمدن آن نیست. الذی لا ریب فیه، ریب یعنی شک، یک ذره شک هم در آمدن و برپا شدن روز قیامت وجود نداره. حالت اینها، این اقوامی که چنین حرفایی میزنن و چنین ادعاهایی میکنن، در آن روز چگونه خواهد بود؟ و وفیت کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون، در آن روزی که هر نفسی، هر انسانی، هر جانی نتیجه آن کارهایی را که کسب کرده و به دست آورده را به صورت وافی دریافت خواهد کرد. و هم لا یظلمون، و به هیچ عنوان مورد ظلم قرار نخواهند گرفت. ذره ذره اعمال انسان ثبت شده. فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره، یک مثقال ذره از خوبی ها و بدی ها هم رها نمیشه. یقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احصاها، اهل جهنم وقتی که کتاب های خود را و کارنامه اعمال خود را میبینند میگویند که این چه کتابی است که یک کبیره و صغیره هم رها نکرده، همه چی را ثبت کرده. حالا کسانی که چنین حرفای بزرگی میزنند که ما نیازی به ایمان آوردن به قرآن نداریم، نیازی به ایمان آوردن به رسول الله نداریم، وضعیت آنها در آن روز چگونه خواهد بود؟ اگر یک مثقال ذره رها نمیشه، کفر به قرآن و کفر به پیامبر چه وضعیتی خواهد داشت؟ قل اللهم مالک الملک، ای رسول الله این جمله را بگو، بگو اللهم بار الها مالک الملک، ای کسی که ملک و پادشاهی آسمان ها و زمین به دست توست، تو مالک آن هستی، فرمان روای تمام جهان هستی تو هستی، کسی دیگری نیست. تؤت الملک من تشاء، از ملک و پادشاهی خود به هر کس که بخواهی میدهی. و این گونه است، از روزی که آدمی پای بر این کره خاکی گذاشته تا روز قیامت چند تا پادشاه بودن و خواهند بود؟ بسیار زیاد. کسانی که شاید به خواب شب هم نمیدیدن که روزی پادشاه بشن، ولی تقدیر الهی به گونه شد که پادشاه بشه. تؤت الملک من تشاء، به هر کس که بخواهی ملک و پادشاهی میدهی. و تنزع الملک من من تشاء، و از هر کس که بخواهی پادشاهی را میگیری. چه بسا افرادی که چندین سال پادشاه بودن در یک شب سرنگون شدن و تمام قدرت و مملکت خود را از دست دادن، به این معنی که قدرت مطلق به دست الله متعال است و هیچ کس نمیتواند جلوی این موضوع را بگیرد. هر کس که الله جل بخواهد او را خوار و ذلیل گرداند، کسی نمیتواند مانع این کار شود. و هر کس که الله جل بخواهد به اون عزت بدهد، بازم هیچ کسی نمیتواند مانع این کار شود. همچنین هدایت و گمراهی، هر کس که الله تعالی بخواهد او را هدایت کند، هیچ احدی نمیتواند مانع این کار شود. و هر کس که بخواهد او را گمراه کند، باز هم هیچ کس نمیتواند که مانع این کار شود. و تعز من تشاء، هر کس را که بخوای عزیز میگردانی، به اون عزت میدی. و تذل من تشاء، و هر کس را که بخواهی خوار و ذلیل میگردانی. بیدک الخیر، خیر و نیکی در دست توست، خیر و برکات در دست توست، یعنی این که به هر کس که بخواهی میدهی. انک علی کل شیء قدیر، و تو بر انجام دادن هر چیزی و هر چی که بخواهی قادر و توانا هستی. هیچ چیزی وجود ندارد که خارج از اراده الهی باشد. و اینکه الله تعالی معاذ الله نتواند اون کار را انجام دهد. در ضمن این جملات خواسته ای نهفته هست، به این معنی که وقتی این جمله ها را میگی انگار میگی که بار الها مرا خار و ذلیل مگردان، به من عزت بده، مرا از جود و کرم خودت بی نیاز گردان و از خیر و خیرات و برکات خودت به من بده. تولج اللیل فی النهار، شب را وارد روز میگردانی، یعنی اینکه وقتی که شب و روز با هم متعادل و یکسان میشن، 12 ساعت روز و 12 ساعت شب، بعد کم 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 شب طولانی میشه، یعنی از روز میگیره، از اون ساعات روز کم میکنه و شب طولانی تر میشه. و طول جن نهار فی اللیل، و در برخی از فصلها دیگر برعکس میشه، این روزه که از 12 ساعت بیشتر میشه و از نصیب شب میگیره. و این قدرت الهی است که این گونه اتفاق میفته، زمین را طوری قرار داده با آن انحرافی که داره، 23.5 درجه انحراف در زمین، که این اتفاق به این شکل بیفته. در دیگر سیاره ها ممکنه که چنین چیزی وجود نداشته باشه، چون خیلی از سیاره ها انحراف نداره، مستقیمه و شب و روزش یکسانه، همیشه شب و روز 12 ساعت. حتی ساعت ها در سیارات دیگر متفاوته، حالا یکسانه، برابره با هم دیگه. و تخرج الحی من المیت، و زنده را از مرده بیرون میاری. یک چیزی مرده است، زنده را از داخل اون مرده بیرون میاره. مثال این موضوع هم حسی هم معنوی. حسیش مانند یک دانه، شما یک دانه در نظر بگیرید، مرده است، یک دانه، دانه گندم، دانه نخل، دانه هر چیزی که باشه، هیچ حیاتی در آن پیدا نمیشه. از این دانه یک خوشه بیرون میاد که زنده است، یک درخت بیرون میاد که زنده است، ثمر میده، رشد میکنه، بزرگ میشه. یا مثلا در عالم حیوانات، از تخم پرندگان، یک تخم وقتی گذاشته میشه مرده است، ولی کم کم از اون یک جوجه بیرون میاد که زنده است، حرکت میکنه. از انسان هم انسان زنده دیگری خارج میشه. از لحاظ معنوی میشه کفر و ایمان. انسان مؤمن از خانواده کافر بیرون میاد. ابو جهل با اون لجاجتی که داشت، فرزندش در فتح مکه مسلمان شد، فرزند ابو جهل، اکرمه اسمش بود، و همچنین دختر ابو جهل مسلمان شدن با اون همه لجاجتی که پدرش داشت. چه بسا انسان‌های نوح علیه السلام، حالا اون برعکسشه میگیم در قسمت دوم آیه، چه بسا انسان‌هایی که هیچ بویی از ایمان نبردن، ولی فرزندانی از کمر این انسان بیرون خواهد آمد که اهل ایمان و تقوا هستند. و برعکس آن، و تخرج المیت من الحی، و مرده را از زنده بیرون می‌آوری. اینم هست، اینم هم حسی است هم معنوی. حسی آن مانند همون دانه هایی که ما از یک خوشه زنده گندم میگیریم و سپس میمیرد، آن دانه ها دیگه رشد پیدا نمی کنه. یا آن تخمی که مثلا از یک پرنده خارج میشه. میشه مرده از زنده بیرون میاد. از لحاظ ایمانی مانند فرزند نوح، پیامبر نوح علیه السلام پیامبر بود، از پیامبران اولوالعزم بود، فرزندش که گفته میشه اسمش کنعان بوده کافر شد، همسرش کافر شد. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، زن نوح و زن لوط، دو پیامبر که زنانشون کافر بودن. و چه بسا خانواده هایی و پدرانی و مادرانی که اهل ایمان هستند، اهل تقوا هستند، ولی فرزند نااهل تحویل جامعه میدن، فرزند کافر، خدا نشناس، قبله نشناس. اینا همه وجود داره و اینا همه قدرت الهی است. این پروردگاره که این کارا را انجام میده و هیچ کس هم نمیتونه تو این مسائل دخالت داشته باشه یا مانع این کار بشه. و ترزق من تشاء بغیر حساب، به هر کسی به هر اندازه‌ای که بخواهی بدون حساب و کتاب رزق و روزی میدهی. میگن بعض انسان‌ها رزقشون تنگه، یعنی هر چقدر سعی میکنه، هر چی تلاش میکنه، هر چی فکر میکنه، برنامه‌ریزی میکنه، رزق و روزیش باریکه. برعکس انسان دیگری بدون اینکه فکر بکنه همیشه پول بالا پول براش میاد. اینا همه کارهایی است که پروردگار انجام میده. باز در لابلای این جمله ها این نهفته است که بار الها من از جمله انسان های زنده نگهدار و مرا از جمله انسان های قرار بده که از رزق و روزی خودت بدون حساب و کتاب بدهی، چه در دنیا چه در آخرت. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، انسان‌های مؤمن، کسانی که ادعای ایمان دارند، نباید انسان‌های کافر را به جای انسان‌های مؤمن به دوستی بگیرند، به عنوان ولی برای خود اختیار کنند. ولی یعنی دوست، دوستی که پیرو به اون خواهید شد و حرفای اونو قبول خواهی کرد. مؤمن باید با مؤمن باشه و این موضوع حد و مرزم نداره. در هر جای جهان که مؤمن پیدا بشه باید ولی تو باشه اون مؤمن، از هر قوم و ملتی که باشه، چون اینجا رابطه رابطه ایمانی است، رابطه قوم و قبیله دیگه نیست. انما المؤمنون اخوه، انسان‌های مؤمن با هم دیگه برادر هستن هر جا که باشه. پس نباید یک انسان مؤمن برادری مؤمنین را رها کند و دنبال برادری کافری باشد. و من یفعل ذلک، و کسی که این کار را انجام بده جریمه چیه؟ کسی که مؤمنین را رها بکنه با کافرانش از برخواست داشته باشه، مانند منافقین. منافقین همیشه خلوتشون با یهود بود، دوستشون یهود بود. آن ابراز دوستی که با مؤمنین میکردن یک نیرنگ و فریب بیش نبود، ولی حبشون و اون چیزی که قلبشون به اون گرایش داشت با یهود و با کفار بود. و کسی که چنین کاری انجام بده فلیس من الله فی شی، دیگه هیچ موضع و هیچ مکانت و منزلتی در نزد الله تعالی نداره، هیچ ارزشی نداره پیش الله متعال. آنچنان که در سوره نساء هم آمده، یا ایها الذین آمنوا، در صفحه 103، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، همین حکم دقیقا. ولی آنجا فرمود اتوریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا، آیا میخواهید با انجام دادن چنین کاری در اینکه الله متعال شما را عذاب بده یک دلیل محکم بر ضد خودتون فراهم کنید؟ به معنی دیگر میخواهید خودتون با دستان خودتون باعث هلاکت خودتون بشید؟ یعنی انجام دادن چنین کاری هلاکت انسان رو به بار میاره، انسان در آخرت اهل جهنم خواهد شد. و در آغاز سوره ممتحنه هم یک دو آیه کاملا در این زمینه نازل شده. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، ای کسانی که ایمان آوردید دشمن من و دشمن خودتان را به عنوان ولی و دوست انتخاب نکنید. دشمن دینی دشمن دینی است تا هر کی که تا هر وقت که باشه، یهودی باشه، نصرانی باشه، مجوسی باشه، هندوسی باشه، هر دینی که داشته باشه، مسلمان نیست. و محال غیر ممکنه که یک انسان نامسلمان با شما دوستی بگیره در باور و عقیده. این مسئله محال غیر ممکنه. هر کسی عقیده خودشو دوست داره، حتی کفار عقیده خودشونو دوست دارن و عقیده دیگران رو دوست ندارن. پس اینا دشمن هستن در عقیده و در باور. پس ما چگونه میتونیم یک دشمن را به عنوان دوست انتخاب بکنیم؟ شیطان دشمن ماست. انه لکم عدو و مبین. برای همینه که بارها در قرآن اومده از شیطان پیروی نکنید، چون شما را به نابودی میکشاند. انسانی که دای اسلام داره وقتی با کفار نشست و برخاست داشته باشه، به مرور زمان انسانهای کافر او رو تغییر میدن، یا به صورت کلی باورش رو عوض میکنن و از اسلام بر میگرده، یا هم در خیلی از مسائل دین اونو دچار شک و تردید میکنن. چیز طبیعی است. و اینجا الله متعال میفرماد کسی که چنین کاری انجام بده دیگه هیچ ارزشی نزد الله نداره. الا ان تتقوا منهم تقا، فقط در یک حالت شما رو میبخش، آن زمانی که در یک حالت سختی گیر بکنید، مجبور باشید از لحاظ دینی یا از لحاظ جانتان که جان خود را از دست بدهید، که به عنوان تقیه، تقیه یعنی این که شما برای دشمن، نه برای دوست، برای دشمن مسئله رو ابراز بکنی که اون تو رو رها بکنه، تو رو نکشه، مال و اموالت رو مصادره نکنه، خانوادت رو نکشه. در اینجا میتونی، این اجازه را داری که با وجودی که قلبت پر از ایمان هست بگوی که مثلا من مؤمن نیستم. این موضوع در سوره نحلم آمده و سبب نزول این آیات اشخاصی مانند عمار یاسر بودند که مشرکین اونها رو شکنجه میدادند، زیر آفتاب گرم صخره‌های داغ بر روی سینه آنها میگذاشتند و میگفتند بگو کفر آوردم به محمد، تو رو رها میکنه. زیر بار شکنجه میگفت کفر آوردم، ولی در صورتی که قلبش پر از اسلام بود و ایمان بود. اگر آیه سوره نحل رو بررسی بکنیم، این گونه آمده که من کفر بالله من بعد ایمانه، صفحه 279، کسی که به الله عز و جل ایمان بیاورد بعد از ایمانش، یعنی گفت من ایمان آوردم، بعد از این حرف بر بگرده بگه من کافر شدم. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، مگر آن کسی که زیر بار فشار از روی کره در حالتی که قلبش پر از ایمانه بگه من کافر شدم. فقط با زبانش داره میگه ولی قلبش سرشار از ایمانه. چنین انسانی پروردگار اونو مورد بخشش قرار میده. ولی کسی که سینه اش و قلبش پر از کفر باشه، ولکن من شرح بالکفر صدرا، چنین انسانی چی؟ فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم، مورد غضب و خشم الهی قرار میگیره و عذاب بزرگی برای او وجود داره. و این میشه معنی الا ان تتقوا منهم تقاه، مگر اینکه بخواهید از آنها بپرهیزید. از شر و ضرر و دردسری که آنها براتون درست میکنن خودتون دور نگه دارید. در این حالت اگر قلبت سرشار از ایمان باشه و جمله کفری بر زبان جاری کردی، پروردگار تو رو مؤاخذه نمیکنه. این یک رخصت است که پروردگار به بندگان مؤمنش داده، و اگر این موضوع نبود خیلی ها زیر شکنجه وقتی که پیامبر مبعوث شد و بهش ایمان آوردن جان میدادن و جان هم دادن، عمار را کشتن، سمیه را کشتن، بلال نزدیک بود که کشته بشه اگر ابوبکر را نخریده بود و آزاد نکرده بود، یاسر، عمار خودش یاسر رو کشتن، عمار اگر نگفته بود که من کافر شدم به محمد او را میکشتن. و یحذرکم الله نفسه، و الله متعال شما را از خودش میترساند. یعنی مواظب این موضوع باشید که موجبات خشم و غضب و لعنت الهی را با باورها و اعتقاد و با دستان خودتون برای خودتون فراهم نکنید. هر چیز نگویید و هر چیز من باور نداشته باشید. ببینید قرآن چی میگه و رسول الله چی میگه، و الی الله المصیر. و اینم بدونید که بازگشت شما همه به سوی الله متعال است، یعنی به جای دیگه نمیرید که بگید مثلا ما اگر اینجا دروغ گفتیم میتوانیم از عذاب الهی فرار کنیم. نه، هر جا که بروی زیر سلطه الله تعالی هستی. خب طولانی شد، به این اندازه اکتفا میکنیم تا مجلس دیگر انشاءالله روز شنبه. شما را به الله متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.